با نام او و با سلام.
غزل 89 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ رو پیش رو داریم. یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. سبب یعنی وسیله. این را هم می دانیم که سبب و مسبب یکی از اصطلاحات کلیدی اهل نظر است و در منابع عرفانی و کلامی به فراوانی دیده می شود. یارب سببی ساز که یارم در نهایت بهبودی و سلامت بازگردد. اما دوستان شنونده حتما التفات بفرمایند که برهاندم رو برهاندم نخوانند، زیرا اگر برهاندم بخوانند وزن بیت فرو می ریزد. برهاندم مثل خیلی از واژگانی که مجبوریم به ضرورت وزنی پاره ای از حروفان رو ساکن بخوانیم یا حتی پاره ای از حروفان رو حرکت بدهیم. همیشه نمیتوانیم در آثار خواجه دست کم خضر بخوانیم، در پاره ای از ابیات خضر باید خواند به اعتبار وزن تا وزن بیت فرو نریزد و ملودی طبیعی کلام حفظ شود. برهاندم یعنی رهایی سازد و رها کند مرا. این میم ضمیر متصل شخصی مفعولی است، یعنی برهاند مرا، رها سازد مرا از بند ملامت. از بند ملامت دو نوع در نسخه های خطی روایت شده. باید عرض کنم که چنگ ملامت 25 نسخه خطی پشتوانه داره و بند ملامت عرض می کنم که در حدود 13 نسخه پشتوانه داره. حال دوستان شنونده چنگ ملامت رو با 25 نسخه خطی و یا بند ملامت رو با 13 نسخه خطی با این پشتوانه ها شما اگر جای مصححان بودید به راستی چه می کردید؟ اما همین قدر رو عرض کنم که در دو نسخه دیگر واژگانی دیگر ضبط است که به جای خود درباره آنها سخن خواهیم گفت. اما باز آید و برهاندم از چنگ ملامت. شاید چنگ ملامت، چنگ واژه ایهامی است و لطیفتر می نماید از بند. بند هم می تواند واژه ایهامی باشد به چند معنی. بند به معنای تله، دام، و بند نیز به معنی واسطه نیز به کار رفته است. ولی تصور می کنم چنگ تقریبا اکثر نسخه های خطی چنگ ضبط کردند. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. طبیعی است بیت کاملا روشن، معنی مبهمی نداره. شاعر آرزوی خاک راه یار رو داره تا در چشم خود به عنوان سرمه بریزد و بکشد. اما چشم زیاده از 210 بار در دیوان خواجه به کار رفته و جهان در مجموع 130 بار در کلیه آثار خواجه خودنمایی میکنه. چشم زیاده از 210 بار و جهان در حدود 130 بار. اما چشم جهان بین در حدود 4 بار در سراسر دیوان خواجه بیشتر به کار نرفته. تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین. دیدن روی تو را چشم جهان بین باید یا دیده جان بین باید. تا تفاوت چشم جانبین و چشم جهانبین در این است که چشم جانبین متافیزیک رو میبینه، فرای و ورای طبیعت رو مینگره، ولی چشم جهانبین اختصاص به جهان مادی دارد. چشم جانبین به گونه ای مفهوم عرفانی دارد، ولی چشم جهانبین کاملا مفهومی این جهانی دارد. باید عرض کنم که یکی دو بار دیگر چشم جهانبین به کار رفته است، که از جمله در این بیت: خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهانبین خود را جای اقامت آن خاک کنم، شین بر می گردد به خاک کنم آن را، خاک را در دیده خود، همانند کهل، همانند سرمه. از این منظر است که چشم پزشکان رو کهال می گفتند، زیرا دست کم چشم پزشکان اگر چشم مراجعانشون هیچ بیماری و عیب و علتی نداشت، دست کم برای شگون یمن بینایی بیشتر اندکی کهل یا سرمه در آن می ریختند و میل سرمه می کشیدند. در هر صورت فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت، تنها یک نسخه این گونه ضبط کرده است که تردیدی نداریم، زنهار که تردیدی نداریم از طرح‌های اولیه خواجه بزرگ شیرازه. زنهار که از شش جهتم، می‌بینیم که هیچ تناسبی با بیت ندارد. نسخه نوشته شده در سال 822 توپقاپوسرای ترکیه. زنهار که از شش جهتم راه ببستند، زنهار می‌دانیم که شبه جمله است، یعنی دور باد مبادا، بیشتر با افعال امر به کار می رود. زنهار مکن، زنهار مگو. حتی اون یکی دو جایی که خواجه با فعلهای دیگر به کار برده است، زیاده مفهوم درستی نمی توان از آن به دست آورد. در هر صورت همین فریاد رو ترجیح می دهیم و ما نیز به تبع اکثر نسخ و تصحیح اجماع مصححان فریاد رو ضبط می کنیم. بیت به درستی معنیش مفهوم فریاد، که فریاد را نیز می توانیم اینجا شبه جمله به گونه‌ای به شمار بیاریم که از شش جهت، از شش جهت راه رو بر من بستند. امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت. در اینجا عرض کنم تلفظ درست این قافیه ها این گونه است. حال اگر ما هر گونه تلفظی می کنیم، اون جای خود دارد، تلفظ معیار، تلفظ معمول، اما تلفظ درست این واژگان ندامت، کرامت و قرامت. حال ما بگوییم قرامت یا کرامت و یا ندامت، تلفظ معیار است و هیچ عیبی هم ندارد. ما تنها در جای موظفیم و بسیار هم ضرورت دارد که تلفظ درست واژگان رو به کار ببریم، که اگر تلفظ درست آن رو به کار نبریم، اون واژه معنی دیگری بدهد، مثل ثبات و ثبات. ثبات یعنی پایداری، ثبات یک اصطلاح پزشکی سنتی است، درد فوق‌العاده طاقت فرسا. عرضم این است در این مورد ما موظفیم بگوییم ثبات و نگوییم ثبات، اما در جاهایی که معنی تغییر نمی کند، هیچ عیبی ندارد که کرامت بگوییم یا کرامت. امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت. این مصرع در واقع به دو گونه روایت شده، فردا که شوم خاک یا فردا که شدم خاک. میان شوم و شدم دو گروه نسخه های خطی صف بستند و این گونه روایت کردند. شدم خاک 13 تا 15 نسخه خطی پشتوانه داره، شوم خاک دقیقاً باید عرض کنم که 25 نسخه خطی پشتوانشه و تایید میکنه. در هر صورت فردا که شدم خاک یا فردا که شوم خاک، حال این به ذوق شما شنوندگان گرامی باز میگردد که در حافظ خود کدام یک از این واژگان رو ضبط کنید و برای هر واژه‌ای از این دو واژه توجیه خاصی که هست که در جای خود عرض خواهیم کرد. می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. و اما باید عرض کنم شوم گذشته از نسخه های پرپشتوانهی که این واژه رو ضبط کرده، شامل همه وقت و زمانهای مختلف می شود. اما شدم کاملا از ساختار فعل برمی آید که یک زمان رو شامل می شود، ماضی مطلق. اما شوم همه زمانها رو شامل میشه. و اما بیت پنجم: ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. میفرماید ای کسی که فقط با تقریر، تقریر اعمالی و تقریر دو اصطلاح در معانی بیان، یک آن که تقریر اینگونه مرسوم بوده است که دانشمندان بیان می کردن، تقریر دیگه از قرائت کردن، بیان کردن، به لفظ آوردن، تقریر می کردن و شاگردان خاص الخاص آنها املا می کردن، می نوشتن. هم امروز هم مرسوم پاره ای از کتاب ها رو می گیم این کتاب اسمش مثلا اعمالی شیخ مفیده، اعمالی زکریا رازی است، یا بسیاری از کتاب ها داریم که در فهرست ها ذیل عنوان اعمالی ضبط شده، یعنی املاها، نوشته ها. کسی تقریر می کرده و اونها املا می کردن. از این نظر شما خوبان شنونده اگر چیزی رو بیان کنید و کسی املا کنه، به آن کتاب میگویند املای فلانی، ولی تقریر کس دیگر. اگر خواجه تقریر کنه میگویند به تقریر خواجه و به املا یا اعمالی محمد گلندام. ای آن که فقط تقریر میکنی سخن عشق رو، دم میزنی از عشق. عشق چیزی نیست که تقریر کنی، بیان کنی، باید بیابی. اساساً عشق، اگرچه همینجا بگوییم که از واژگان کلیدی و محوری اهل معرفت و شعر فارسی، عشق به دم زدن و تقریر کردن نیست. وصف شدنی نیست، درک کردنی است و نه توصیفی و وصف شدنی. ای آن که به تقریر دم از عشق میزنی، خب ما با تویی که فقط به تقریر دم از عشق میزنی کاری نداریم. به خیر، به سلامت، بفرمایید. وقت رو ضایع نکنید. ما با تو نداریم سخن، به خیر و به سلامت، راه خیر پیش، بفرمایید و وقت رو ضایع نکنید. اما درویش مکن ناله ز شمشیر احبا، کاین طایفه. این بیت به یاد داشته باشیم که تأکید باید بر روی کشته انجام بگیره. درویش مکن ناله ز شمشیر احبا، کاین طایفه از کشته ستانند غرامت. همیشه باید از قاتل دیه بگیرند، اینجا از کشته غرامت میگیرند و دیه میگیرند. جایی که خوبان قاتل باشند و عاشقان مقتول. درویش اینجا حالت منادا دارد، مورد خطاب واقع شده است. یعنی ای درویش، ای درویش یعنی ای اهل نظر، ای عاشق، ای اهل سلوک، ناله مکن از شمشیری که از سوی حبیبان، احبا جمع حبیبه، فرود می آید، کاین طایفه، این گروه از کشته غرامت می ستانند. تو چگونه ناله می کنی؟ با چه زهره‌ای گلایه و ناله می کنی؟ اینها حتی از کشته هم غرامت می گیرند و غرامت می ستانند. اما تمام نسخه های خطی و چاپی احبا ضبط کردند. روانشاد استاد شاملو نمیدانم مبتنی بر چه نسخه ای نکویان ضبط کرده. درویش مکن ناله ز شمشیر نکویان. بیشتر تصرفات و ضبط های روانشاد شاملو مبتنی بر نسخه آقا محمد قدسی است و اینها رو من بسیار مقابله کردم، دیدم دخل و تصرف های روانشاد شاملو بیشتر، شاید زیاد از 90% متأثر از ضبط روانشاد قدسیه، یعنی حافظ قدسی، که به راستی قدسی از حافظ شناسان بزرگ روزگار ماست. این گونه روایت کردند ایشان که درویش مکن ناله ز شمشیر نکویان و ضبط بسیار دلپذیر است. زیرا احبا درست است که جمع حبیب است، اما ما در فارسی به یاران خاصی اطلاق می کنیم. احبا بیشتر اطلاق می شوند به اعضای یک حزب و سازمانی که اینها به طور مستوفا می توان در پیرامون آن سخن گفت. در خرقه زن آتش، در خرقه آتش زدن کنایه از ترک ریاکاری کردن است. همین که خرقه می پوشد یعنی که دارد بنای ریاکاری رو استوار می کند. زیرا همیشه عرض کردیم نشان مرد حق در بی نشانی است. مردان حق و کسانی که دل با خدای دارند هیچ نام و نشانه و نشانی ندارند. هر نشان و نشانه‌ای به ریا و ریاکاری ختم می شود. در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی برمی شکند گوشه محراب امامت. حال چه وجه شبهی است بین ابروی ساقی و محراب؟ میبینیم اون انحناست، اون انحنای ابرو و انحنای حالت کمانی محراب و ابرو. هاشا که من از جور جفای تو بنالم. چرا؟ زیرا بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. بیداد محبوبان و نازک اندیشان همه کرامت و لطف است. کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ، چقدر تناسب بلند بالایی داری. می توانست بفرماید که پایان نبرد، پایان نمی برد، هرگز به پایان نمی رساند بحث سر زلف تو حافظ، این بحث رو هیچ وقت به پایان نمی بره. اما کوتاه کردن با سر زلف چه تناسب درخشانی. کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. روز قیامت در یکی دو نسخه دور قیامت ضبط کرده و میبینیم تناسب بین سلسله و کوتاه و سر زلف و قیامت. سلسله هم واژه ایهامی است. متاسفانه وقت ما بسیار محدوده، در غیر این صورت می توانستیم بسیار در پیرامون آرایه های این غزل سخن بگوییم و وزن و قافیه و دیگر اصطلاحات ادبی. پیش از این که روایت غزل رو از آغاز تا پایان با اختلاف نسخه های متفاوت به پایان ببرم، با شما خوبان وقت خوش عرض می کنم. یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از چنگ ملامت. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. فریاد که از شش جهتم راه ببستند آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. امروز که در دست تو هم مرحمتی کن، فردا که شوم خاک چه سودش که ندامت. ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. درویش مکن ناله ز شمشیر نکویان، کاین طایفه از کشته ستانند قرامت. در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی بر می شکند گوشه محراب امامت. حاشا که من از جور و جفای تو بنادم، بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت.